دم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
ساعت 15. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. بررسی رویدادهای سیاسی روز در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. فریدون ماهر هستم، تهیه‌کننده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی سیاسی روز سه‌شنبه 1 مرداد، بررسی راه‌های نفوذ غرب در ایران و منطقه و دیدگاه رهبر انقلاب در شناخت نفوذ، شاخص‌ها و برونداده‌های آن و نقش رهبری در نفوذناپذیری ملت ایران. شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشین از رادیو گفتگو از ساعت 17:30 الی 18:45 از روز شنبه تا چهارشنبه، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
نقد و بررسی مسائل روز فرهنگ و هنر ایران زمین در کافه هنر رادیو ایران.
کافه هنر. شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران.
سلام به شنونده‌های فرهیخته و صمیمی رادیو. من شهاب شهرزاد، مجری کارشناس برنامه کافه هنر رادیو ایران هستم. کافه هنر در کنار اطلاع رسانی به نقد و آسیب شناسی موضوعات، جریانها و پدیده‌های فرهنگی و هنری می‌پردازه و علاوه بر ایجاد یک فضای چند صدایی در نقد، با حساسیت موضوع اهمیت توجه به زبان فارسی و گویش‌های ایرانی، درستگویی و درست نویسی رو در آثار هنری و ادبی دنبال می‌کنه. فردا و به طور کلی سه‌شنبه‌های کافه هنر به نقد آهنگ اختصاص داره، به طوری که در این نقد آهنگ یکی از آهنگ‌های پرشنونده روز رو با حضور کارشناسان و منتقدان در حوزه‌های تخصصی خوانندگی، آهنگسازی و ترکیب و نهایی سازی صدا مورد بررسی قرار میدیم و در کنار این نقد و نظر شفاهی شما شنوندگان و مخاطبان اصلی رادیو و موسیقی رو در برنامه ارائه میکنیم. این نخستین باره که در یک برنامه از ابعاد مختلف به نقد موسیقی و موسیقی روز به ویژه پرداخته میشه. فردا از ساعت 15:50 دعوت این به نقد آهنگ کافه هنر رادیو.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
ورزش ایران.
این برنامه دوچرخه سواری.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه. برنامه که اختصاص داره به رشته دوچرخه سواری در حدود 50 دقیقه پیش رو. آنچه در این برنامه خواهید شنید. بخش همگانی همراه با آقای طارمی. گزارش خانم منصوری. بخش خارجی همراه با آقای عبدالزاده. صحبت در مورد رقابت‌های کوهستان. گفتگوی فدراسیونی و بحث‌های کارشناسی. 2 شماره همراه شماست. 220-2013-87 شماره پیامک 30306. چه انتظاراتی از این برنامه در مورد بخش همگانی دارید و چه سوالهایی در ذهن شماست در حیطه قهرمانی و حتی حرفه‌ای؟ میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره‌هایی که عرض کردم. یک بار دیگه هم میگم 220-213-87-88 و شماره پیامک 30306. ادگار شمونیان سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، درود فرمان خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به رشته جذاب دوچرخه‌سواری در خدمتتون هستم.
آقا یه جوری گفتید جذاب، واقعا کسی اگر ندونه کاملا جذب میشه.
من الان دلیل دارم برای صحبتم. رقابت‌های تور فرانسه در حال برگزاریه. دیروز هم مرحله 15مش تموم شد و واقعا جذاب بود.
میشه مقدار توضیح بدین در مورد این رقابت؟ البته بخش خارجی رو داریم ولی خوبه که شما از جذابیتش.
هفته پیشم فرصت نشد که در ارتباط با تور فرانسه صحبت کنیم. میشه گفتش که معتبرترین مسابقه جاده دوچرخه سواری جهان هست. البته خب جیرو د ایتالیا و ولتا اسپانیا هم جزء همین مسابقات ورلد تور هستند که اونها هم در سطح جهانی برگزار میشن، ولی خب واقعا رقابت‌های تور فرانسه بله بسیار حالا پوشش رسانه‌ای و خبری و اون علاقمندان بسیار زیادی که جذب این مسابقه میشن واقعا رقابت‌ها رو تو سطح خیلی بالایی آورده. امسال خب قبل از رقابت‌ها کریس فروم دچار آسیب دیدگی شد، نتونست شرکت کنه. تام دوملین همینطور از کسایی بودن که سال‌های گذشته و سال‌های گذشته از جمله کریس فروم خب چندین دور قهرمان تور فرانسه بود نبودن. فکر می‌کردیم که یه مقدار از جذابیتش کم بشه امسال مسابقه، ولی واقعا تا 15 مرحله‌ای که گذشته در هر مرحله یک پدیده جدیدی رو دیدیم. امسال خب دیروز سایمون یتس دوچرخه‌سوار انگلستانی تیم میشلتون خیلی خوب و قبراق پا زد و یه مرحله 12ام برای خودش ثبت کرد بود. مرحله کوهستانی دیروز هم مرحله کوهستانی بود، همین اتفاق افتاد.
مثل که به جورایی تو کوهستان متبهرتر از دیگه.
دقیقاً یک نکته خیلی جالبی داره مسابقه تور فرانسه. تمام حالا مهارت‌های خاصی که در دو شخص نیاز هست و مورد ارزیابی قرار میده. برای مثال مراحلی داره، مراحل بالای 200 کیلومتر که به صورت هموار و کفید هست اون مراحل، و اون بخشی که دوچرخه‌سوارای آخر خط رو هستن میتونن تو اون مراحل موفق بشن. یعنی کوهستان رو دیگه خیلی حرکت خاصی انجام نمیدن. برعکس مراحل کوهستانی داره که میبینیم همون شروع سربالایی‌ها، اون اسپرینترها یا کسایی که حالا تو جزئیات دیگری تخصص دارن میان جا میمونن. یعنی کاملا تفکیک شده هست. هر دوچرخه‌سواری با هر مهارتی میتونه اونجا خودی نشون بده. مهارت تایم‌چل انفرادی که بعضی از دوچرخه‌سوارا به صورت ویژه کار میکنن رو تایم ترایل انفرادی، اون هم یک مرحله داره. تایم ترایل تیمی برای تیما همینطور و مراحل کوهستانی و کفی با ارزیابی دقیقی از اون توانمندی های خاصی که یک دوچرخه‌سوار نیاز داره داشته باشه. و واقعا هم تا اینجای کار بسیار مسابقات جالب بود. تا مرحله 12ام نشده بود که یک دوچرخه‌سوار دو مرحله رو بتونه تو 12ام مرحله پیروز بشه. یعنی هر مرحله شاهد پیروزی یک دوچرخه‌سوار بودیم و واقعا هم تغییری که رخ داده بسیار جالب بوده. حالا چندین سال بود که به این صورت اتفاق نیفتاده.
جالب اینجاست که دوچرخه‌سوارای بریتانیایی خیلی وقته که دارن دست بالا رو نشون میدن نسبت دیگران. از فکر کنم المپیک لندن به این ور هم خیلی بیشتر شد.
دقیقاً هم در بخش پیست و هم در بخش جاده، همونطور که میبینیم خب هم در المپیک لندن سکو داشتن و هم در حالا مسابقات پیست در المپیک که برگزار شده بود در رشته های پیست، خب رکورد داره، یکی دو تا ماده پیست هستن، جمله 4 کیلومتر، خب رکورد جهانی و رکورد پیست دست انگلیسی. یه متد خاصی رو پیاده کردن واقعا در 10-12 سال گذشته که هم در بخش پیست و هم در بخش جاده تونستن موفق بشن. واقعا عملکردشون خیلی خوب بوده و الان داریم میبینیم تو تور فرانسه. خب همین سایمون یتس یه دو شخص سوار 25-6 ساله است که میاد و میره دو مرحله رو برای خودش ثبت میکنه. از اون سمت هم خب بیشتر نفرات تیم اینئوس که یکی از تیمای قوی حال حاضر تور فرانسه هست، از جمله گرین توماسی که سال گذشته قهرمان تور شد و سالهای گذشته کریس فرومی که برای چندین سال قهرمان تور فرانسه، اینا خب دو شخص سوار انگلستانی هستن و تلاش میکنن که امسال هم بتونه گرین توماس فاصله 1 دقیقه و حدود 32 ثانیه‌ای رو با جولیان آلافیلیپ دو شخص سوار فرانسوی تیم کویگستر بتونه کم بکنه و در نهایت 3-4 مرحله باقی مونده کوهستانی رو فاصله رو بتونه جبران کنه و کماکان پیراهن طلایی بمونه.
ممنونم از شما، از شنوندگان عزیزم دعوت میکنم بقیه برنامه رو بشنوند. باقی برنامه در مورد اتفاقات آسیا، رقابت‌هایی که قرار هست در لبنان برگزار بشه، امروز قهرمان کشورمون اعزام شد به این مسابقات و به همراه تیم اعزامیمون، و اینکه میگم قهرمان کشورمون منظورم خانم فرانک پرتوازر هست که با هزار امید در این رقابت ها حاضر هستن و دیگران که کنارشون هستن و امیدوارم موفق هم باشن. آنچه که یک رسانه رو میتونه به عدالت نزدیک تر بکنه، بحث و گفتگو در مورد موضوعات مختلف از مناظر مختلف با کارشناسان گوناگون و از طرف دیگر حضور همه کسانی هست که در موردشون صحبت میشه یا نقدی در موردشون وجود داره. آقای با شفاعت پشت خط هستن، حالا من بیشتر توضیح خواهم داد که به چه سبب با ایشون گفتگو میکنیم. سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب اکرامی، مجری خوب برنامه ورزش دوچرخه‌سواری. همچنین عرض سلام دارم خدمت آقای ادوار شمونیان، کارشناس دوچرخه‌سواری، و سلام به همه شنوندگان برنامه شما دوچرخه‌سواران عزیز. من در خدمتتون هستم.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
آقای با شفاعت، از هیئت استعفا کردین؟ هیئت شیراز فارس؟
بله، من از هیئت دوچرخه‌سوار استان فارس استعفا دادم.
خب میشه دلیلشو بفرمایید؟
حقیقتش نمیدونم، من یک انتقادی به شما دارم که برنامه شما خیلی انتقادی است به فدراسیون و خیلی دوست داشتم هیئت دوچرخه‌سواری استان فارس وقتی که بعد از 3 سال فعالیت از جایگاه 16 به جایگاه 5 میرسه، یک سری مشکلات حالا وجود داره، حداقل یه وقتی به رؤسای هیئت‌ها بدید صحبت کنن، مشکلاتشون رو بگن که کار به اینجا نرسه. ببینید، هیئت دوچرخه‌سوار استان فارس سال 94 جایگاه 16 کشور داشت که رتبه بندی شده بود، ولی توی سال 97 به جای رسید که شد 5 و تو سطح 1 کشور قرار گرفت. اما متاسفانه خب هیئت‌ها طبق اساسنامه بودجهشون یا باید فدراسیون تامین کنه یا اداره کل و یه قسمت از اسپانسر رو بخش خصوصی باید بگیرن. ما خب بعد بخش خصوصی الان باشگاه خانه دوچرخه و باشگاه بیانژن هستن که تیمون توی کوهستان هم بخش آقایون هم بخش بانوان اول هست. اما بودجه‌ای که اداره کل در اختیار ما میده، حالا به خاطر دید سیاسی و تبعیضی که در ورزش استان فارس وجود داره و همه شاهد هستن، واقعا بودجه خیلی کمی به استان فارس تدریج شد از طریق اداره کل و بعضا تو سال جاری بودجه ما صفر بوده. یه سال گذشته حدود 10 میلیون تومان بوده بودجه که رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان فارس اختیار داشته اونو تخصیص بده به ورزش. ما سال گذشته توی المپیاد استعدادهای برتر تو بخش بانوان دوم شدیم، تو بخش آقایون 4 شدیم، در مجموع هم 3 شدیم با کسب 11 مدال. در دوره قبل المپیاد که حالا چندین سال پیش برگزار شده بود، دوچرخه‌سواری استان فارس حتی 1 مدال هم نداشت. اما اینجا نه ورزش استان کیش کس نمیاد تقدیر تشکر از مربیان داوران ما بکنه. بعد ملهیس مجموع فشارهای زیادی به هیئت دوچرخه‌سواری استان وارد شد، مخصوصا از باب بودجه و اینکه حتی اخیراً کار به نظر من حالا خلاف قانونی انجام دادن، نزدیک یک ماه اتوماسیون ما بسته بود، یعنی هیئت دوچرخه‌سواری استان فارس نمیتونست مکاتبه کنه با ارگان‌های مختلف و ما به صورت دستی این کار انجام میدادیم.
شما مستنداتی دارید که اتوماسیونتون بسته بوده؟
بله مشخص هست دیگه.
خب چرا شکایت نکردین به مراجع قانونی؟
حالا من اینا رو با فدراسیون در تماس بودم، با مسئولین در تماس بودم، من این شکایت ها رو باید به کجا ارائه بدم آقای اکرامیان عزیز؟
من اکرامی هستم، ولی خب به هر حال اگر من... کسی خلاف در واقع قانون عمل بکنه، همونطور که مثلا فدراسیون نسبت به برنامه ما شکایت داره، نامه میزنه به رئیس سازمان.
احسن.
شما هم همون کاری که فدراسیون با ما کرد و مثلا با مدیر بالا دستتون یا مدیرهای دیگه میکردین دیگه. یا از فدراسیون میخواستی بالا... نامه که علیه صدا و سیما میزنه
مثلا.
من
نامه دارم، نامه مستقیم به شخص وزیر من نوشتم و مشکلاتو گفتم.
معلومه چه نتیجه گرفتین؟
هیچ نتیجه گرفته نشد. و جالب فشارهای بیشتر به فدراسیون وارد شد.
حالا یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در مورد اینکه انتقاد به برنامه ما داشتین که با هیئت و ارتباط نمیگیریم.
البته من یه انتقاد دیگه هم دارم.
خب بذار اینو به جواب برسیم میکنم. اگر شاید شما قانع بشید. ما در سال چند هفته داریم؟
ما در سال 12 ما داریم، هر ماهی هم 4 تا در نظر بگیریم. 4 تا 12 تا 48 هفته.
52 هفته. حالا شما فرض بکن همون 48 هفته، میگیم 4 تا برنامه‌مون هم به خاطر مسابقات تعطیل بشه. یا مثلا اتفاقاتی که داریم، اتفاقات ملی میهنی و مسائل دیگه. شما فرض کن 48 تا. چند تا استان داریم؟
حالا استان
31 استان. نه حالا 31 استان.
ولی
چند تاشون فعالن؟ اجازه بدین.
10 تا 12 تاشون فعالن، 15 تاشون فعالن.
حالا ما بگیم اونایی هم که فعال نیستن بیان جواب بدن دیگه. بگیم مثلا 20 تاشون رو بگیریم. خب در سال به هر هیئت چقدر میرسه برنامه؟ 2 تا برنامه. ما سال گذشته با شما 3 بار در ارتباط بودیم.
سال گذشته 3 بار در ارتباط بودیم. سال گذشته. امسال چطور؟
خب امسال هم الان دیگه بود. امسال هم باید میرسید دیگه. ما با مشهد مثلا 2 بار به خاطر مسابقات و اون المپیاد ورزشی در ارتباط
بودیم.
نه میخوام بگم که بحث این نیست که ما نگیریم یا ارتباط نگیریم. ببینید شما اگر خاطرتون باشه جمعی از پیشکسوت ها هم نامه نوشتن به شبکه ورزش، هم ارتباط گرفتن. ما عدالت رو بر این دیدیم که حتما حضرت عالی بیان جواب بدین. یکی در مورد اون خانه دوچرخه بود، یکی اختصاص بخشی از هیئت به اون بود، یکی مسئله برادرتون بود، یکی مسائل باشگاهاتون بود، استعدادیابیتون بود. اینا شما خودتون من این جواب دادید. بهای اتفاقی افتاد، ما سعی کردیم و وقتی نزدیک به 3 برابر هم به شما اختصاص دادیم در این زمینه. فکر میکنم که تا اونجایی که در بضاعت این برنامه هست عدالت حداقل در اون موارد رعایت شد.
من منظورم این بود، شما الان وقتی که یک شکایتی، یک بحثی چیز بوده به استان تماس گرفتید، بحثم برای این است یک برنامه خاص داشته باشید، به هیئت‌ها تماس بگیرید، به رؤسایتها خودتون.
آقای باشفت، من یه نکته بگم خدمت شما. یعنی من یه لیست رؤسای هیئت ها و هر چند وقت یک بار هم خود من این کار رو انجام دادم، یعنی آپدیت کردم شماره تلفن رؤسای محترم هیئت ها و تماس گرفتیم و خود ما هم یک سوال بود برام. بعضی از رؤسای هیئت ها بارها شده بود، آقای اکرمی خاطرتون باشه، ما 2 بار 3 بار آره تماس میگرفتیم باشون، هماهنگ میکردم ولی حاضر نمیشون، یا میگفتن تو جلسه ایم و یاد اصلا پاسخگو نه. ولی تا جایی که من شاهد هستم اینجا، سال گذشته و سال قبلش، تا ما در هر برنامه به صورت کاملا مشخص و از لیستی که در اختیارمون بود با رؤسای هیئت‌ها تماس گرفتیم و راجع به فعالیت‌هاشون توضیح دادن. اینو من شاهد هستم در این برنامه.
من یک انتقاد دیگه خدمت شما دارم.
بفهمید.
تقریبا این 3 سال فکر می‌کنم نزدیک 20 تا یا 30 تا مربی تو زمینه‌های مختلف، کمک مربی با فدراسیون همکاری کردم. یه مدت بودن، یه مدت رفتن. شما اسم هیچ کدومو نیوردید. حالا نمیتونم 100% بگم اسمش کدوم، ولی هفته گذشته من هادی باشفاعت که بیش از 20 سال دوچرخه‌سواری ام، مدال بین المللی دارم، مدرک مربیگری بین المللی دارم، دکترای علم ورزش دوچرخه‌سواری دارم، یعنی پایان نامه دکترای من در رابطه با علم تعمیر دوچرخه‌سواری بوده و یه دستگاه رو ثبت اختراع کردم و پایان نامه ارشدم در رابطه با استعدادیابی دوچرخه‌سواری بوده، الگوی استعدادیابی دوچرخه‌سواری ایران ارائه دادم. حالا آقای قمری و آقای سولگی مدیر تیم‌های ملی از من خواستن که ریزومه رو بدم برای فعالیت توی کمیته کوهستان و بخش مربیگری. برای من ابلاغی هم صادر کردم به عنوان کمک مربی فدراسیون. یک 10 روزم از 2 هفته نشد توی عراق کنار تیم بودم و از بچه‌ها هم بپرسید خب همه راضی بودن حداقل نکات فنی.
اتفاقا از بچه‌ها پرسیدی ما خدا شاهد.
یه لحظه اجازه بفرمایید. خب پرسید ما و بپرسید که چجور بود، چه کارایی شد توی این مدت و چه کارایی میشد کرد، چرا که تقریبا کمتر از 1 ماه به مسابقات آسیایی بوده و واقعا نمیشه تو برنامه تمرینی یه نفر مثل خانم پرتوازر یا برنامه تمرینی یه نفر مثل فراز شکری به یک باره بخواد تغییر ایجاد بشه. اما خب فردار خدایاری الان شما میدونید سال گذشته تو بازی‌های آسیایی 4 ماه اردوی تیم ملی بود، اروپا نمیدونم شمال نفر سوم بود و با اختلاف جزئی حذف شد، اما الان نفر اول یا دوم ایران هست. فرزاد الان 4 ماه داره با من تمرین میکنه، تمام تمرینات اختصاصیش با من هست، باش بدن سازی، تمرینات کور، تمرینات دوچرخه سواریش و حتی توی اردوی تیم ملی هم من با دوچرخه همراه بچه‌ها تمرین میکردم، بعضا بعضی از مسیرها رو همراهشون میرفتم. ولی اینکه شما به یک بار، من خیلی دوست دارم یک بار دیگه صحبت‌های خودتون رو بشنوید، با شفاعت نمیدونم اصلا سوار دوچرخه نبوده، سوار دوچرخه کوهستان نبوده، من از فدراسیون ناراحت هستم، نمیدونم چرا فدراسیون یه بارگی اینجوری تصمیم میگیره، چرا این کار میکنه، های ملت نمیدونم حقتون خورده شده، های ملت فلان، به خدا ما اصلا خورد شده. اصلا این صحبت ها شنیدم خوبتم من زن شما را شمونی ها رو داشتم تماس گرفتم بهشون.
من واقعا جسارت دارید کلاش درست میکنید، همون کاری که دوستانم تو فدراسیون هم متاسفانه انجام میدن. اون عبارات و کلماتی که ما استفاده کردیم تو جای مختلف رو میایم میچینیم کنار هم دیگه، در حالی که آره. این در مورد حضرت عالی من خیلی راحت بگم، رئیس کمیته کوهستان فدراسیون اومد گفت من اصلا نمیدونم چرا ایشون انتخاب شده. این دیگه برید به خود رئیس کمیته کوهستان بگید.
یعنی شما الان وایسشون رادیو پخش شد که گفت نمیدونم؟
بله وایسشون به قول شما یا صداشون هست. بله
بله.
این دیگه خب. رئیس کمیته، برید به ایشون اعتراض کنید چرا به ما اعتراض کردید.
دبیر کمیته کوهستان آقای امیدفر بودن.
دبیر کمیته کوهستان بله.
آقای امیدفر. دبیر کمیته آقای آرش امیدفر به شما چی فرمودن؟
عین کلامشون میگفتن من نمیدونم چرا ایشون انتخاب شدن. برید از خود دوستانی که انتخاب شدن.
حرف جالبی بوده، گفتن من نمیدونم چرا ایشون انتخاب، چرا شایشون رزومه منو ندیدن. ولی من از شما توقع دارم.
والا بهتون بگید آقا ما رو درست کنید، ما اصلاح کنید.
نه خب ایشون حرف بدی نزدن، میگن نمیدونم. دو تا
از قهرمانا خانم فرانک پرتوازر آقای فراز شکری گفتن ما اصلا ایشونو ندیدیم، هر از گاهی میبینیمشون اصلا نمیدونیم چرا ایشون اومدن. از ما نپرسید که ایشون چیکار میکنن اونجا، در واقع نمیخواستن پشت شما بدگویی بکنن که از این عبارت استفاده کردن. اینم از قهرمانا، اونم از دبیر کمیته.
حالا من از شما یه سوال میپرسم، شما تو اینترنت ماشاءالله کاری نداره یه برد و علم تمرین دوچرخه سواری در رابطه با اسم هادی با شفاعت سرچ کنید ببینید چه اطلاعاتی.
علم تمرین یه چیزه، شما مربی تیم ملی میخواین بشین یه چیز دیگه است. ما پرسشمون الان شما جواب بدید.
من اصلا شما یه خودتون
بهتر که کسی نیست. امروز هم خدا شاهده خود من اومدم به دوستان پیشنهاد دادم حتما آقای با شفاعت رو بگیرین، چرا که در مورد ایشون چند تا برنامه صحبت شده، انصاف نیست که ایشون نیان جواب بدن. این صحبت بنده بوده. حالا شما جواب ما رو بدید، شما چند تا شاگرد در زمین کوهستان تا حالا داشتین؟
من الان خدمتتون عرض میکنم، اولی که تیم دوچرخه سواری ما یعنی باشگاه خانه دوچرخه با حمایت آزمایشگاه بیانژن الان تو کشور اوله و من سرمربی تیم هستم.
من خودتون رو عرض میکنم.
نه خب من سرمربی تیم هستم.
کجا درس میدید با کوهستان که دوتا شاگرد داشته باشین؟ منم میتونم الان یه تیم تأسیس بکنم. ببخشید عذر میخوام، من یه باشگاه بانوان دارم، هیچ فقط اونجا به اسم من ثبت شده. اگه کسی قهرمان بشه اونجا که به من برنمیگرده.
من الان دارم به شما خدمتتون عرض میکنم، آقای فرزاد خدایاری نفر اول چندین مسابقه مرحله اول لیگ، مرحله دوم لیگ، شاگرد من هستن، با من دارن تمرین میکنن.
چند سال هست با شما کار میکنن آقای باشفاعت؟
ببینید جناب شمونیان عزیز، شما بهتر از من میدونید یک مربی، من نمیام هیچ وقت با یک مربی با یک ورزشگاه روز اول کار کنم. بله خیلی به من مراجعه میکنن، درخواست میکنن که با من کار کنن. بله. ولی من اینا رو ادعا میکنم داداشم به مربیای دیگه.
از جهتی که فرمودید شاگرد شما هستم، میخوام این دوره زمانی که مثلا از کی شروع شده این همکاری شما با ایشون که حالا چند سال بوده؟
تقریبا از 1 ماه، از اسفند سال گذشته. تا الان با من کار میکنه.
بله. و اون قهرمان
قبلی دقیقاً اگر شما از ایشون بپرسید نتایج عمل کردشون که بر اساس علمی هست، یعنی ما ارزیابی کمی کردیم، واسه پاش سنجیدیم، با تمرینات جدیدی که انجام داده، قطعاً میتونم خدمتون بگم بر اساس آمار که 20% وات پایشون توی شاخصهای مختلف افزایش پیدا کرد.
حالا من باز جسارت میکنم، این نکته رو میخوام عرض بکنم. من مردم هم الان میتونن اظهار نظر بکنن. من استدعا میکنم مردم شریف ما به عنوان کسانی که به هر حال توی ورزش صاحب حق هستن توضیح ما رو گوش بدن و نظر بدن. احساس بنده به عنوان یک خبرنگار خیلی معمولی و به قول بعضی از دوستان فدراسیون بدون تخصص این هستش که اگر یک نفر قرار مربی تیم ملی بشه، بیشتر از 3-4 ماه باید با چندین قهرمان کار کرده باشه، چون بحث ملیه دیگه، و چند نفر اونها رو قهرمان کرده باشه، قهرمان هم نکرده، بالاخره به صورت فعال در یک رشته ورزشی کسانی رو تربیت کرده باشه که به عنوان یک مربی که تونسته افرادی رو تربیت بکنه و تحویل تیم ملی بده، بیاد کنار تیم قرار بگیره. اتفاقی که مثلا تو کشتی میفته، بعضی از مربی‌ها سازنده هستن، ممکنه در سطح ملی نباشن، ولی میارنشون کنار تیم برای تشویق و مربی‌های دیگه هم تشویق بشن که این کارو بکنن. ما جسارتاً در مورد شما هیچ کدوم از این دو مورد رو ندیدیم که نقد کردیم. حالا شما فرمودید عدالتتون.
آره، من الان خدمتتون اینو عرض کنم. شما هیچ وقت تو چرخ سوار نمی‌تونید با کشتی مقایسه کنید. و اون صحبتی که فرمودید احساس میکنید، خب احساس کلمه خوبی نیست. خب ما دو چرخ سواری، آیا ببینید، بله ما خیلی خوبه یه مربی رو بیاریم که علمی باشه، دو چرخ سوار نان زیاد تربیت کرده باشه، در سطح قهرمانی آسیا و بالاتر باشن، ولی آیا چند تا از این مربی ها توی رشته دو چرخ سواری کوهستان ما داریم؟ رشته دو چرخ سواری کوهستانی که سابقه زیادی توی کشور ما نداره.
چون ما
20 سال کوهستان، 20 سال فعالیت کوهستان داریم. نه دیگه، آخه بزنین دونه دونه پیش بریم دیگه.
ببخشید تو صحبت من یه بار وارد میشه، خب من اجازه بفرمایید تو وقت سوال میکنید من بتونم جواب بدم خدمتتون.
بفرمایید.
شما ببینید رشته کوهستانی که جدید توی کشور اومده و دوره تخصصی مربیگری کوهستان فکر نمی‌کنم زیاد برگزار شده باشه و بیشتر دوره‌هایی که مربیگری برگزار میشه کم هست. و حتی من نمی‌دونم شما الان چند تا مربی نام ببرید که اون شرایطی که شما فرمودین داشته باشن.
ما چرا باید نام
ببریم؟ دو، من به عنوان سرمربی نبودم، به عنوان یک کادر کمک مربی تو زمینه علم تمرین دوچرخه سواری. توی زمینه علم تمرین دوچرخه سواری من روش‌های نوین تمرینی رو مطالعه کردم، کار کردم، تحقیق کردم، مقالات ISC ISI نمیدونم علمی پژوهشی تحلیل کردم و مدعی هستم که میتونم کمک کنم
دیگه. حالا اجازه بدیم من به نکته بگم، حالا چون بحثو تموم کنیم دیگه، چون وقت اصلا نداریم. عرض به خدمتتون، اگر به مقاله و در واقع کار علمی باشه، من میتونم برای شما الان بیش از 1000 نفر اسم ببرم که در مورد علم تمرین مقالات بسیار خوبی دارن یا پایان نامه‌شون در این زمینه بود.
علم تمرین،
اما در مورد مربی کوهستان بله تعداد کمه.
1000 نفر میشه بفرمایید چند نفر؟ 10 تاش اسم ببرید.
من براتون چیز میگیرم، فهرست میگیرم، کاری نداری.
نه خب 10 تاش الان خدمت.
چرا نام ببرم؟ قربون دارم الان، مگه الان من اسم آدما باید یادم باشه؟ من یه برنامه داشتم توی شبکه ورزش به اسم علم تمرین، مقالات علم تمرین دوستان رو میخوندیم تو برنامه به عنوان مقالاتی که مثلا دکتر گاینی و دیگران تایید کردن. ما این مقالات تایید شده علم تمرین رو میومدیم میخوندیم و اتفاقا جز مقالاتی بوده که تو سمینارهای مختلف دست بالا رو داشته، جایزه برده، عنوان برده. اگر بخوام اسم ببرم بله میرم تو آرشیو اسما رو استخراج میکنم خدمتتون میگم، کار سختی هم نیست بعدا. چم
نه میخوام میگم که همینم اشتباه
شما بفهمید اشتباه چی دیگه، حرفی نداره.
الان آقای دکتر گاهینی
فقط شما دو نفر دیگه شما درست
آقای دکتر گاهینی که پروفسورای سرجا